أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجلة ينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم ربهم يرهبون. جریان موسی و هارون سلام الله علیهما جریان بود که وجود مبارک موسی کریم در آغاز امر به ضرورت حضور هارون پی برده بود. لذا به ذات اقدس الهی عرض کرد که در این کار مهم هارون را هم سهیم قرار بدید. با بررسی آیات سوره مبارکه طه دید موسی نسبت به هارون سلام الله علیهما مشخص می شود که او برادرش را تا چه پایگاهی میشناخت و برای او چه منزلتی از ذات اقدس را مسئلت کرد و خداوند هم چه منزلتهایی را برای هارون نسبت موسی علیه السلام عطا کرد. بعد از اینکه خداوند فرمود آیه 24 و بعد سوره طه اذهب الی فرعون انه طغی، وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه عرض کرد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اینه مربوط به شخص خودش. اونگاه درباره هارون سلام الله علیه خواستش رو چنین عرض کرد واجعل لي وزيرا من اهلي. هارون اخي، اون وزیر هم شخص هارون باشه. اشدد به اجري، مشکل مرا و اون بار سنگین مرا به وسیله هارون سلام الله علیه آسان بکن که او قدرت مرا تأیید کند و توان مرا تشدید کند دواندون. و اشرک هو فی امری، در امر نبوت او شریک باشد، در امر رسالت او شریک باشد و در این که من ولی امر امت خودم هستم او را هم شریک این امر قرار بده. و تمام این سمت ها برای آن از که نسبه که کثیرن و نذکره که کثیرا، این مقام برتر از آن است که لیقوم الناس بالقسط باشد. گاهی ممکن است جامعه قسط و عدل باشد، یعنی سبقه انسانی جامعه تأمین شده باشد اما سبقه الهیش تأمین نشده باشد. وجود مبارک موسی سلام الله علیه گذشته از اون سبقه انسانی که در تلیعه امر به فرعون گفته بود عدو الی عباد الله، بندگان را آزاد کنید، من میخواهم اونها از یوغ فرائنه رها بشوند و آزاد بشوند، عدو الی عباد الله. اون سبقه الهی را اینجا بازگو میکند که ما اهل تسبیح باشیم و اهل ذکر و نام و یاد تو باشیم. انک کنت بنا بصیرا، اینا خواسته های موسی کریم بود درباره خودش و درباره برادرش. پس چندین خواسته داشت، یکی شرح صد بود، یکی تیسیر امر بود، یکی گشودن عقده از زبان بود تا مردم حرف او را بفهمند. اینا مربوط به خودش بود. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، اینا مربوط به خودش بود. واجعل لی وزیرا من اهلی، هارون اخی، اشدد بهی عذری و اشرکه فی امری، اینا مربوط به هارون. اونگاه ذات اقدس الهی فرمود قد اوتیت سؤلک یا موسی، یعنی همه اون خواسته ها که مربوط به خودت بود و همه اون خواسته ها که مربوط به برادرت بود داده شدی. بعد هم میفرماد این اولین بار نیست ما نسبت به تو لطف کردیم. ولقد مننا علیک مره اخرى. نظر موسی در باره هارون سلام الله علیه ما که به خدا عرض کرد واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به عذری، در آیات دیگر مشخص است. در آیات دیگر راز این که سخنگوی رسمی دولت من هارون باشد او رو مشخص کرد و اون این بود که گفت هارون اخی،
هارون افته و منی لسانن. بالاخره یه دولت و حکومت مرکزی سخنگو میخواد. حالا با این که وهل العقدت هم من لسانی مطرح هست، اون را خواسته، پس مشکلی در زبان موسای کریم نبود. برای اینکه خدا به موسای کریم فرمود قد اوتیت سؤلک یا موسا، شرح صدر خواستی گرفت، زبان گویا خواستی گرفت، حرف تو را هم اونها باید بفهمن که یفقا و قولی، اون هم گرفتی. اما بالاخره یه حکومت مرکزی سخنگوی رسمی میخواد، یه مبلغ رسمی میخواد. گفت هارون افته و منی لسانه، او هم خیلی خوب حرف میزند، هم حرف خوب میزند، من ممکن است یه مقداری تند باشم، ولی او این تندی را هم ندارد. امت به یک سخنگوی رسمی دولت که نرنجاند لازم دارد. ممکن است از من برنجم، ولی نمیتوانن عکس العمل نشون بدن، برای اینکه ید بیضای مرا دیدن، اون عصار را دیدن. اما درباره هارون اصلا نمیرنجاند. از اینجا به برخی از سوالها پاسخ داده میشد و این است که وجود مبارک هارون در اون حادثه تلخ فاجعه گوسال فرستی بر اساس فصاحت عمل کرده. فصیح در فرهنگ قرآن تنها اون نیست که خوب حرف میزند، بلکه حرف خوب هم باید بزند. این جامعه بحران زده فاجعه گوسال پرستی دیده را باید یک مبلغ به سخنگوی افسح اداره کند. به هارون سلام الله علیه هم به خوبی اداره کرد. اگر از اون به بعد میخواست شروع به کارهای نظامی بکند، همون محضور پیش میومد که خود هارون سلام الله علیه پیش بینی کرد، گفت اینی خشیت و انتقول فرق بینی به بینه بنی اسرائیل. بنابراین اون تون رفتاری که باید در برابر فاجعه گوسال پرستی عمل بشود، اون فقط از موسی ساخته، از هارون ساخته نیست. برای اینکه اگه هارون تهدید میشد گفت لنحرقنه و ثم لننسفنه فی الیم نسفا، همونها علیه او قیام میشدن. ولی همین حرف را موسی کریم زد، ولی توان قیام نداشتن، چون اثار از موسی دیدن نه از هارون. اون اژدهای دمان به دست موسی بود، اون ید بیضا مال موسی بود، اونا رو که از هارون ندیدن، در برابر هارون میستادن. خب همون تفرقه و اربن اربا میشد. وجود مبارک هارون به موسی علیه السلام گفت اینی خشیت و انتقول فرقت بین بین بنی اسرائیل. خب بنابراین همون تندرفتاری در برابر فاجعه گوسال پرستی را اگر هارون میکرد، این جامعه اربن اربا میشد، تفرقه پیدا میشد. ولی موسی کریم همون کار را کرده، وحدت جامعه را حفظ کرده، سامری را هم تعذیب کرده، لنحرقنه او گفته، ثم لننسفنه فی الیم نسفا گفته، ولی که با ید بیضا این حرف میزند، با عصا و اژدها این حرف میزند. بنابراین حرف از موسی کریم همان است که لنحرقنه باید باشه، حرف از هارون سلام الله علیه همان است که در سوره مبارکه طه بیان کرد که فرمود یا قوم بدانید انما فتنتم به و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری. یک سخنگوی حکومت مرکزی وقتی افتها اینجور حرف میزند، هم خوب حرف میزند، هم حرف خوب میزند، هم حجت را به بلوغ میرساند، هم زمینه تفرقه را برهم نمی کند. بنابراین وجود مبارک موسی کریم شاید از همون اول پیشبینی چنین فاجعه رو میکرد. از کد یک کسی که نرنجاند مردم رو، رهبر اگر خشم باشد مردم میرنجند، یا عصا باید دستش باشد، یا ید بیضا باید دستش باشد، یا باید نرمگو باشد. ذات اقدس اله به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود به این که یه حرفی است که منافقین دارن، یه حرفی است که من از راه ملکوت به تو میفهمانم. منافقین دیدشون این است که اگر مسلمین فشار اقتصادی ببینن رهبرشون رها میکنن، چه که در سوره منافقون که در مدینه نازل شده البته در مکه این چنین حرف منافق رو نازل کرد که یقولون که لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، انفاق نکنید با اونا معامله نکنید، چیزی اونا ندید، چیزی از اونا نخرید، تو اونا در محاصر اقتصادی قرار بگیرن، فشار مالی ببینن، پیغمبرشون رها کنن. ولی ذات اقدس الهی در سوره مبارکه آل عمران فرمود فشار اقتصادی مردم رو متفرق نمی کند، مردم معتقد را، چون از اعتقاد است نه اقتصاد. ولی خشونت رهبر مردم را رها می کند. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. خب تو وقتی محور مهر باشی مردم جمعن، مردم بالاخره متفکرن دیگر، میدونن از اعتقاد است نه اقتصاد. این فشارش هند روزه میگذرد، ما این و ابدیت ما، مگه آدم عاقل ابدیت رو برای شکم چند روز رها میکنن؟ مردم میاندیشن بالاخره. ولی لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. در جامعه انسانی و اسلامی خشونت رهبر باعث تفرقه، فشار مالی هرگز باعث تفرقه نیست. البته در جامعه که مکتب حکومت میکنه، یه جامعه سوسیال دموکرات یا سوسیال محض که بر اساس شعار مسکن و نان و آب شعار دادن، بله اونجا شکم حکومت میکنه. ولی جامعه‌ای که لا اله الا الله افمن اساس بنیانه علی تقوا تنظیم شده است، اون جامعه اعتقاد حکومت میکنه نه اقتصاد. البته باید تلاش و کوشش کرد مشکل مالی مردم رو حل کرد، اما اگر خدای ناکرده در اثر فشار بیگانگان یه مقداری فشار اقتصادی بر مردم تحمیل شد، کاملا میپذیرن، چون میدونن کسی مقصر نیست. اونی که مردم رو متفرق میکند خشونت رهبری. فرمود این چنین نیست. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضت من حولک. موسی کریم حظ غلیظ القلب نبود، اما بالاخره در برابر دین ملایمت نشون نمیداد. هارون سلام علیه با دست خالی چه میکرد؟ غیر از افسح بودن و از صحنه ثقافی استفاده کردن راه دیگه نداشت. او هرگز نمیتوانست به سامری بگوید به ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس. او نمیتوانست بگوید من این گوساله را ریزیزش میکنم. خب خدایی که میگوید شما به بت پرستا بد نگید، اونا برمیگردن به خدایتون بد میگن، شما اگر بگید من اوف به این خدا، باید یکی از دو کار بکنی، یا اصاب دست باشی یا تبر به دست. اگر نه تبر خلیل در دست تو، نه عصای موسی، باید مثل هارون حرف بزنی. بله یه وقت است مثل خلیل آدم قیام میکنه، تو آتشم میرود، اون شعار حرقه و انصر و آلهتکم هم تحمل میکند، میگد افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله. او به خودش اجازه میدهد که فجعلهم جذابا الا کبیر. یه وقت است عصای موسی در دست او یا ید بیضا در دست او، این میگوید لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیمین. اگر نه دست موسوی بود، نه تبر خلیلی بود، خب آدم باید حرف هارونی بزند دیگه. اینه که ذات اقدس الهی در سوره انعام فرمود به این که ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. این در حالت عادی فرمود اگر به بت پرستا بد گفتی، این چوب یا این سنگ معبود بت پرست است، اگر به معبود دروغین وثنیین بد گفتی، اینها به معبود راستین شما که خدا باشد بد میگن. و فوش آزاد است، شما اگر فوش گفتید اونم فوش میگن. ولی اگر تبر دستتون بود دهان اون بنده، اگر عصا دستتون بود دهانشون بسته. خب هارون چی داشت؟ اگر خلیل حق باشد، نه تنها بد میگه، نه تنها میگد افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله، بلکه همه را به صورت هیزم در میارد، به جعل هم جذابا الا کبیر. الله کیه میتونه در برابر خلیل حق قیام بکنه؟ اگر منطق است که اون برهانش، اگر فشار است که تبر دستشه، اگر بخوان او رو تهدید کنن به آتش هم که نمیترسه، در برابر موسی کریم هم به شرحیزه عصا دست و دیگری اگر عصا دست بگیرد به قول مولوی حالا عصا دست گرفتی دست موسوی کو، یا به قول حافظ حالا اگر انگشتر دست گرفتی انگشت سلیمانی کو، گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ این بزرگان ادب پرور ما چه مثل مولانا چه مثل حافظ اینا همه رو به صورت نظم در آوردن. مولوی میگه حالا گیرم عصا در دست گرفتی، آخه کو دستان موسوی که این عصا رو اجدا کنه؟ حافظ میگه حالا انگشتر در انگشت گذاشتی، کو انگشت سلیمانی؟ بالاخره یه قدرت نفسانی میتربه. خب پس معلوم شود اینه که ذات اقدس اله در سوره انعام فرمود به این که لا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير عذر. تو بحث سوره مبارکه انعام هم گذشت، یه وقت انسان به جای خلیل حق سلام الله علیه قرار میگیرد همه بت‌ها را هیزم میکند. نه تنها بد گفتن و اوف گفتن کار عادی، بلکه هیزم میکند روی زیز میکند و به دور میاندازد. و یه وقتی مثل موسی کریم است که فرمود لنحرقنه ثم لننسفنه و من خاکسترش هم دریا میریزم. خب اگر نه خلیل بود و نه موسی علیه السلام شده هارون علیه السلام، ناچار اینجور حرف بزنه دیگه. لذا وجود مبارک موسی کریم نظرش از اول تا آخر، از آخر تا اول درباره هارون یه دید مثبت بود. حالا میبینید حق با مرحوم شیخ مفید است اینجور معنا میکنه و خیلی فاصله دارد تا حرف مفید را آلوسی بفهمد. اگر کسی عاقلانه میاندیشد تفسیر را به امامت عقل و معنا و مضمون پیش میبرد، نه به امامت لفظ. غالب مفسرین اهل سنت به امامت الفاظ و ادبیات آیات معنا میکنند، اما روایات ما به امامت عقل آیات معنا میکنند. لفظ را امت قرار میدهد، اون محتوا و اصول ارزشی را امام قرار میدهد و به امامت اون اصول اعتقادی الفاظ را معنا میکنند. حالا بنگری تفسیر آلوسی را ببینید، فرمایش مرحوم مفید را چقدر ساده نقل میکند، به چی را هم او را به صورت تبابه متنده معنا میکند. خب پر از آن است که نظر موسی نسبت به هارون سلام الله علیه ما یه نظر مثبت بود. لذا بعضی از بزرگان گفتن به این که وجود مبارک موسی سر و صورت برادرش هارون سلام الله علیه ما را گرفته، مثل این که آدم گاهی عصبانی میشه به سر و صورت خودش میزنه، در این حد بود. منتها وجود مبارک هارون به موسی علیه السلام گفت که مردم چه نمیدانن تو با من اونجوری رفتار میکنی که با خودت رفتار میکنی، تو از شدت خشم گوساله و پرستی مثل که داری سر و صورت خودت میگیری. همین طور هم هست، مردم که نمیفهمن لا تشمت بی الاعضا، عرض کرد که رب اغفر لی و الاخی، که همه بشنون رب اغفر لی و الاخی و ادخلنا فی رحمتی که من در همه باهم. این جوره. خب این دید با اون دید آلوسی ها خب خیلی فرقه. حالا معلوم شد که انما یعرف القرآن من خطبه به و برکت اهل بیت قرآن چه فضای بازی به آدم میده، چی جور آدم معنا رو میفهمه. نه از حرم امن هارون چیزی کم میشود، نه از حرم امن موسی چیزی کم میشود. اینا یک روحن در دو بدن، سر و صورت گرفته اما مثل که سر و صورت خودش بگیره. وقتی آدم ببینه تمام هستیش برای توحید است، این توحید در خطر است و گوساله پرستی جای خدا پرستی داره میره، دان چقدر بود عصبانی میشه. دین هم حب فلاح است و بغض فلاح دیگه. خب حالا آدم نسبت به خودش وقتی عصبانی میشه، برادری هم که به منزل خودش است با او همین رفتار میکنه. نه اینکه خدا اینا کرده نسبت به هارون خود بیمهری کرده باشه. حالا اون انشاءالله به خواست خدا خواهد آمد. در همون جریان براءت هم ذات اقدس اله برنامه های فراوانی را از ابراهیم سلام الله علیه در قرآن کریم ذکر میکند، و اما اون مهمترین برنامه را که به ما دستور میدهد شما به ابراهیم سلام الله علیه و همراهان ابراهیم تعصبی هم جریان براءت در سوره ممتحنه و مانند اون، وقتی جریان تبرئه و اعلان براءت و انزجار ابراهیم سلام الله علیه از قومش ذکر میکند که اننا براء منکم، یک اننی بری مما تعملون، دو شخص ابراهیم خود را از اونها تبرئه کرد. ابراهیمیان خودشون را از اونها تبرئه کردند. بعد از اینکه اننا براء منکم که مال ابراهیم و همراهان اون حضرت سلام الله علیه، بعد از اینکه شخص خلیل حق که اننی بری ام مما تعملون اینا مطرح است، بعد به ما فرماد که قد کان لکم فی ابراهیم و الذین آمنوا معه اسوه حسنه، شبیه اون که در سوره مبارکه احزاب به ما فرماد قد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. منتها در سوره احزاب سخن از تبرئه البته نیست، به طرف جامعه است، ولی در جریان ابراهیم بعد از اعلان براءت فرمود شما به او تصدیق کنید. این همه فضائل و مناقب و سیرت ها و سنت ها را که خدا در قرآن از ابراهیم خلیل سلام الله علیه ذکر می کند، عنوان تأثیر را در جریان براءت ذکر می کند. البته مورد مخصص نیست، بحث های دیگر را هم شان می شود، ولی در مورد خودش نست. این اعلان براءت است برای همیشه، همونطور که در باره حج فرمود به اینکه ملت ابیکم در پایان سوره حج فرمود ملت ابیکم ابراهیم، الان همینطوره. شما الان که حرم المشرف میشوید ببینید حرمین در اسارت آل سعود است و آل سعود در اسارت استعمار غرب است. این عهدنامه مالک را در نهج البلاغه بخونید که وجود مبارک هست، امیر به مالک چی دستور میده؟ می مالک ان هاذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یسلا به الدنیا. فرمود مالک ما قیام نکردیم که حالا یقدی وضع زندگی ما بهتر بشه، که ما قیام کردیم نه برای اینکه خودمون آزاد بشیم، ما بنده خدایی، ما قیام کردیم که دین را آزاد کنیم. یا مالک ان هاذا الدین، یعنی این قرآن، یعنی این عترت، یعنی این کعبه، یعنی این حرمین، ان هاذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یسلا به الدنیا. ای بارها برسونتی، این دیگه ناسخ تواریخ و قوال لوالی و اوال لوالی اینا که نیست، که این نهج البلاغه از تمیره تبود. قیام من به انقلاب من برای این بود که دین رو آزاد کنم. انسان بنده خدا گفت تا بنده شدم، تا بنده شده انسان وقتی تا بنده میشه از خورشیدم میگذاره که بنده خدا باشه، هر چه خدا خواست عمل بکنه، به خدا هم انسان رو آزاد بکنه، از ماسوای خود آزاد میکنه. خب فرمود این دین اسیر بود، ما قیام کردیم این دین رو آزاد کردیم، شما هم بکشید این دین دیگه در بند نکشید. و این اعلان براءت هم همون پیام ابراهیمی است که امام راهب رضوان الله علیه تأسیس کردن به مقام معظم رهبری هم تقویت میکنن و این مردم بزرگوار هم همون امر هدایت میکنن. الان در حقیقت حرمین در اسارت آل سعوده. خب 400 نفر رو اونجور شهید کردن، در کنار کعبه بود دیگه، نام اهل بیت اونجا قدغنه، شعارها قدغنه، مناسک اونطوری که باید باشد قدغنه، حریت کعبه قدغنه. اینه که فرمود ان هاذا الدین کان اسیرا. خب قبل از تعبیر حج چه بود، نماز چه بود، روزه چه بود؟ بالاخره ما یه اسیر داریم، یه مرده. دین مرده نبود، اسیر بود. اسیر بود یعنی چی؟ یعنی در اختیار امیر بود. اسیر آن است که حرکت میکند اما به فرمان امیر. فرمود ان هاذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یسلا به الدنیا. هر جوری که بخوان کعبه رو میگردونند، هر جوری که بخوان حرم رو اداره میکنند، اینطوره. بنابراین نباید از نزدیک دید که اونهایی که متولیان و کلیدداران کعبند ظاهرن مسلمانند، باید دید بکی ارمه به وطره که اقتل قوم در تحت امارت چه گروهیه. حالا در جریان خلافت چه سؤالی مطرح شد بشد، کم کم داریم از این بحث میگذاریم و فرصت مناسبی پیش نیامد تا این موضوع مطرح بشد، این است که برخی میگن ایام قدیر هم که هست، ایام ولایت هست، امیر سلام الله علیه هست، مناسب با آیات هم هست، سؤال هم شده، اشکال هم در زمین همین آیات هست. چند جهت ایجاد میکند که ما این بحث رو بسید و فل جمله البته مطرح کنیم. و این است که گفتن به این که خب جریان خلافت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نسبت پیغمبر نظیر خلافت هارون است نسبت موسی. این خلافت از چند جهت اشکال کردن. یکی این که اولا این که مقام نیست، که جانشینی پیغمبر مقام نیست. و برای اینکه ابن ام مکتوم کور هم در یه صحنه جانشین پیغمبر بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدینه ترک کردن، چی بودن بیرون، ابن ام مکتوم خلیفه پیغمبر شد، چند مدتی هم در مدینه بود، به سوالا جواب میداد. این اصلا مقام محسوب نمیشود. حالا علی ابن ابی طالب خلیفه پیغمبر شد در غزوه تبوک، اصلا مقام به حساب نمیاد، برای اینکه افراد عادی هم این کار داشت. اشکال دیگه اینه که هارون که قبل از موسی سلام الله علیه ما رحلت کرد، پس معلوم میشه این خلیفه بودن علی ابن ابی طالب نسبت به پیغمبر سلام الله علیه ما بر اساس حدیث منزله انت منی و منزله هارون و موسی، این مال زمان پیغمبر است، نه مال بعد پیغمبر. سوم اینکه این خلافت ولو حالا هارون عمرش ادامه پیدا میشه، لکن خلافتی که هارون نسبت به موسی داشت در جریان اون اربعین بود و در اون غیبت موقت و محدود بود، مربوط به زمان موسی سلام الله علیه ما بود که گفت یا هارون اخلفنی فی قومی و اصل ولا تتبع سبیل المفسدین. این چه کار به خلافت بعد دارد؟ اینا اشکالهای محوری مسئله استخلاف است. پاسخ اجمالیش این است که اولا در جریان ابن ام مکتوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را جانشین خود قرار داد برای برخی از کارهای جزئی، حالا یا چه مسئله بگه یا چه امر عادی را کنه. هرگز استخلافش از این قبیل نبود که انت بنی و وزیرت هارون و موسی هم چه حرفی که به ابن ام مکتوم نزد. از این خلفای عادی یعنی نمایندگان عادی پیغمبر زیاد داشت، بله حق با شماست. این یک کمال و فضیلت فی الجمله است، نه بالجمله. کسی جانشین بعد فتح مکه پیغمبر دو سه نماینده از طرف خودش، یکی مسئول امور فرهنگی کرد، یکی مسئول امور سیاسی اجتماعی کرد، به اصطلاح یکی رو مسئول آموزش پرورش کرد، یکی رو مسئول فرمانداری شهر. از این کارها البته پیغمبر زیاد داشت، اونها هم نماینده های پیغمبر بودن، یه مقامات جمله هم داشتن. اما ابن مکتوم که نگم انت منی و حضرت هارون بن موسی که در باره خود از زمین فرد. این یک. ثانیاً شما جریان غزوه تبوک را که با امپراتوری روم داره می جنگه با کارهای عادی یکسان کردی، سرکشی کرده برای حمله به روم یا دفاع از مردم اسلامی از رومی های مهاجم، اونجا کانون اسلامی در معرض خطر بود. منافقین داخلی برابر سوره فتح حرفشون این است، مثلا اینا خوشباورای نفاق که الان هم همه حرف میزنن که میگن مردم برگشتن جمهوری اسلامی و آزرا داره سقوط میکنه، حرفشون همینه. یعنی ان الشیاطین لیهون الى اولیائهم، یک برابر همون القاعات و وساطت شیطانی هم پندارشون پدید میآید، دو میگن جمهوری داره سقوط میکنه. آیه 12 سوره مبارکه فتح این است که خدا هم فرماد که شماها فکر نمی کردی که پیغمبر و همراهانشون به جیه رفتن سالم برمی گردن، فکر می کردی که نظام اسلامی سقوط میکنه. بل زننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، زوجن دارکه فی قلوب بکن و زننتم زن سو بکن چون قوما بورا. شما یه ملت بایری هستی، بایر در برابر دایر است، زمینی که کشاورزی میشه باغداری میشه میگن زمین دایر، زمینی که نعاب داره لب شاوردی شده لب باغداری شده میگن زمین بایر، چیزی رویده نمیشه. بایر یعنی حالک. ملت هم دو قسمن، یا بایر هم یا دایر. بایر هم جمعش بوره، اما شما ملت بایری هستید، داخل میوه نمیدید، سبز نمیشید، چی فکر میکنید؟ این حرف منافقه. خب در برابر یه امپراتوری بزرگ روم پیغمبر حرکت کرد، در چنین فضای تلخ مسمومی چی میتونه مدینه رو اداره کنه؟ در چنین فضای بود که پیغمبر به علی ابی طالب سلام الله علیه فرمود که تو باش در چنین فضای بود باش، حالا من رفتم به جنگ رومی ها، اونا از این طرف حمله کردن چی؟ گاهی فرمود یا علی ان المدینه لا تسله الا بی او بک، فرمود این مرکز حکومتی رو یا من باید اداره کنم یا تو. اینا رو هم ببینید، نه فرمود یا علی ان المدینه لا تسله الا بی او بک، یا محمد باشم بیاتون. این اون فضا. پس در باره ابن و مکتوم که همچه استخلافی نشده، گفت اونجا باش، از این نمایندگان مقتعی فراوان بودن برای حضرت. بله. اما نرگز نفهمود انتم نیم از تارم این یک، اون واقعا واقع جنگ با یه ابرقدرت است. دو، قانون اسلامی هم در مهد خطر منافقی نیست که میگن بزننتم علیان قریب الرسول والمؤمنین الى اهلی ابدا، گرچه این مخصوص جریان غزوه تبوک نیست، اصولا فضای مسموم نفاق اینه، هر جنگی میرفته اینا فکر میکنن ساره برده میگردن. خب منافقین که تقریبا یک سوم مسلمان های مدینه رو همه رشتی میدادن، و اینکه در جنگ احد 1000 نفر حرکت کردن 300 و اندی برگشتن، یک سوم این مدینه رو منافق داشتی میدادن، کم نبودن اینا. خب لذا اون حاضر که تفت در سقیف فرید آمد که از تعمیل تحلیل عقلی سیاسی دارد این نهج البلاغه، فهمود شما اینجور بودی، شما هیچ آبروی برای اسلام نداشتی، کارای سیاسی کردید نشد، نظامی کردید نشد، بعد اخیراً دست به کار ناجوان مردانه زدی، بالاخره حرمت حریم پیغمبر رو احترام کردی، ناموس پیغمبر رو محترم کردی، آخه یه ننگی باید برای شما باشه نه؟ تا اونجا شما حاضر شدی، خب بالاخره ظاهراً که مسلمانی، این چه توطئه چه فتنه‌ای بود کردید برای همسری که اون همه آیات در طهارت اینا، نه طهارت بنی عصمت، آیه 11 بعد سوره مبارکه نور همینه دیگه، شما خیلی هیچی باقی نذاشتید برای پیغمبر، خلاخره یه عرق انسانی عربی هیچی ندارید، شما به هیچی حاضر نشدید. حالا در اون غزوه تبوک، در اون غزوه جریان این خاصی ترور بکنید بسیار خوب، یه کار سیاسی کار نظامی، خیلی از انبیا رو کشتن، اما این کار ننگ و فسقیت کردید، فرومایگی بود، چی بود کردید شما؟ پیغمبر شما سهم کردید. پس هیچ کاری از منافقین بر نیامد که نکنن، اینا بودن دیگه. ممکنه زن پیغمبر کافر باشه، زن نوح کافر بود، زن لوط کافر بود، این ننگ نیست، اما معاذالله زن پیغمبر اگه آلوی دامن بشه خب ننگ دیگه. از این پیغمبرها که زنهاشون کافر بودن، بچه‌هاشون کافر بودن کم نبودن، خب این ننگی برای پدر نیست. این منافق دست این کارا بر نداره. در یه همچه فضای مسمومی حضرت همون این المدینه لا تسله الا بی او بکه. خب بعد در این حال، اما درباره منزل و منزل و علیه هر دو کاملا قابل پاسخ، و اینه که این آیاتی که در تلیه بحث خونده شد مگه ثابت نشد که وجود مبارک هارون برای موسی سلام الله علیه مقام وزارت داشت؟ گفت انت منی به منزلت هارون من موسی، پس تو وزیر پیغمبری. مگر در باره هارون نفرمود که و اشرک هو فی امر موسی کریم عرض نکرد، بعد خدا فرمود لقد اوتیت سؤلک یا موسی، تو شریک در رهبری هستی، تو شریک در ولایت امر هستی، منتها زیر نظر کسی که مسئولیت کل را به عهده دارد، یعنی پیغمبر. اشرک هو فی امری هست، وزیرا من اهلی هست، فرمود همه اینا هست. بعد فرمود الا انه لا نبی بعدی. خب اگه این مربوط به زمان حیات پیغمبر بود چرا حضرت درباره آینده حرف میزنه؟ اگر به گمان شما مستشکل، تمام خواسته ها مال زمان پیغمبر بود، یعنی هارون سمتی در زمان موسی داشت، چون بعد که مرده بود بهلت کرده بود. اگر منزلت وجود بارگی هستمی نسبت به رسول خدا صلی الله علیه وسلم مربوط به حیات اون حضرت است، نه مربوط به بعد، چه پیغمبر فرمود الا انه لا نبی بعدی؟ یک بار نگفت، دو بار نگفت، سه بار نگفت، چهار بار نگفت، حداقل 7 بار گفت به تصدیق خود سنی ها در 7 مورد. حالا رواد شیعه که الا ماشاءالله کردن، تنها در قضیه تبوک نبود، در جریان اون معاخات اولا بود، در جریان معاخات ثانیه بود، بعدن و ابتداءن و بلا صدق حادثه تن بود، انتم اینی منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. دوست ها دشمنات و معاویه علیه من الرحمن ما یستحق اعتراف کرده بود، بکنیدم دید حضرت رو مکرر فرموده بود، تنها در قضیه تبوک امثال تبوک نبود. در همون یوم الدار اونجا فرمود در معاقات اول که وارد جریان مکه شده بودن که بین مهاجر و انصار عقد اخوت بست، اونجا فرمود در روزی که بین خودش و بین علی بن ابی طالب عقد اخوت بست انت اخی به منزلت هارون موسی، فرمود این چه کار به قضیه تبوک داره؟ خب پس بنابراین اون سوالات اصلا جایی برای طرح نخواهد داشت. مطلب بعدی آن است که در جریان ارحم الراحمین، این که قرآن مهیمن بر سایر کتب است اینجا معلوم میشه. حالا شما تورات کنونی هم ملاحظه فرمایید، ببینید که در این قصه تلخ آیا دامن وجود مبارک هارون سلام الله علیه را آلوده کردن یا نکردن. اینی که قرآن مهیمن است اینه که قرآن دامن هارون را تبرئه میکند. و همون بیان نورانی مرحوم کاشورغطا که اگر قرآنی نبود، اسلامی نبود، یهودیتی هم نمیموند، مسیحیتی هم نمیموند. ایشون فرمایشون در کتاب کاشورغطا اینه که با پیشرفت علم کسی به دنبال این یهودیت و این مسیحیتی که میگساری رو تجویز میکنه یک، اون خرافات رو در کتاب خودش جاسازی میکنه دو، تنزل خدا و کشتی گرفتن خدا با بعض انبیا رو ذکر میکنه سه، این دین موندنی نبود. قرآن آمد مریم را عذرا معرفی کرد، مطهره معرفی کرد، صفیت الله معرفی کرد، عیسی را به عظمت معرفی کرد، موسی را به عظمت معرفی کرد، به عظمت معرفی کرد، به ملکوتی بودن اینا اشاره کرد. فرماش برمون کاشف خدا اینه که قرآن تورات نگه داشت، قرآن انجیل نگه داشت، یعنی مسیحیت رو احیا کرد، یهودیت احیا کرد، وگرنه این دین محرف قابل موندن نبود. الحمدلله رب العالمین.